بسم الله الرحمن الرحیم. رضا وحید هستم با سلسله برنامه های چالش های پیش روی داستان نویس دینی در خدمتتونم. این برنامه دومه که میخواییم در مورد رمان احضاری نوشته علی معزنی در خدمتتون باشیم. خلاصه ای از رمان رو در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم که ماجرای خواهر و برادریه که ابتدا خواهر مخالفت میکنه با رفتن برادر به کربلا و زیارت با توجه به خطراتی که در اون زمان داعش داشته و در مرحله بعد وقتی خواهر راضی میشه حالا برادر مخالفت میکنه برای اومدن خواهر به کربلا. عذاب وجدانی که برادر و در ادامه رمان شاهد از وجدانی هستیم که برادر به خاطر این عدم رضایت دچارش میشه. مبحثی رو مطرح کردیم در برنامه قبل که وقتی ما رمان تاریخی و رمانی با عنوان تاریخی مطرح میکنیم و نمیخوایم تاریخ محض و تاریخ صرف رو بگیم، دیگه مخاطب نباید توقع داشته باشه که حالا نعل به نعل تاریخ بخواد روایت بشه. و اگر باز خصوصیت رمان احضاری یک چیز دیگه ایه که یک مقدار باز از وقایع تاریخی جداش میکنه و دیگه ما نمیتونیم ایراد بگیریم چرا مثلا حضرت زینب توصیف شده با این حالات و چرا به این شکل وقایع تعریف شده. هر ابتدا اجازه بدید یک مقدمه عرض کنم و بعد برسم سر اصل مطلب. هر اثر تاریخی وقتی ما میخواییم باهاش مواجه بشیم یک اثر خودبسنده و یک جهان خودبسنده هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که قواعدی که در مثلا یک اثر اروپایی، یک داستان اروپایی یا آمریکایی اون قواعد رو رعایت کرده در قواعدی که مثلا نویسنده ایرانی هم رعایت کرده باید باشه. خیر، هر داستانی جهان خودش رو میسازه و بنابر اون جهانی که میسازه شروع میکنه برای اون قواعد تعریف کردن، قانون گذاشتن. پس قانونهای هر داستان با قانونهای داستانهای دیگه متفاوته. اشتباه برای نویسنده ها یا برای خواننده ها، که برای خواننده و مخاطب بگیم خیلی بهتره، اونجایی پیش میاد که فکر میکنه مثلا داستانی که فلان نویسنده ایرانی نوشته، چون من میخوام اسم نبرم و ممکنه دچار سوء تفاهم بشه بعضی از مباحث، فلان نویسنده مثلا داستانش رو با این قاعده شروع کرده، حالا باید ما هم با همین قاعده شروع کنیم داستان رو. اصلا به این شکل نیست. داستان ما فضای خودش رو میطلبه، لوکیشن خودش رو میطلبه، حس و حال خودش رو میطلبه، شخصیت پردازی خودش رو میطلبه و هر کدوم از اینها مختص داستان خودمونه. یعنی نویسنده، داستان نویس، یکی از چالش هایی که باش روبروه ساختن جهان خودشه، جهان داستانی که میخواد در اون مضمون و در اون مایه‌ای که داره رو ارائه بده. نمیخوام بگم بحث فرم و محتوا رو پیش بیارم اینجا، اما این تفاوت باید باشه که هر نویسنده‌ای برای خودش یک طرز تفکر داره و به یک سبک و سیاقی مینویسه. حالا این سبک و سیاق رو ما از هر نویسنده‌ای بپذیریم، البته اگر نویسنده در حد و حدودی باشه که صاحب سبک و سیاق باشه. و علی معزنی وقتی مجموعه آثارشون رو مثل نعابی، نخاکی، حضور و داستانهای کوتاهشون رو حتی بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم که یک سبکی دارن، یک روشی دارن و به یک متدهایی، به یک الگوهای خاصی، بر اساس یک الگوهای خاصی داستان خودشون رو پرداخت میکنن و به مخاطب ارائه میدن. بنابراین وقتی ما با داستان احضاری روبرو میشیم باید کشف کنیم که قواعد این داستان چی هست. نمیتونیم بگیم یک داستان روزمره از یک زندگی اجتماعی کوچیک رو میبینیم. نه، قواعد خودش رو داره که الان خدمتتون عرض میکنم. در ادبیات غرب پدیده‌ای وجود داره به نام داستان‌های سورئال. داستان‌هایی که میتونیم بگیم اگر بخوایم معادل فارسیش رو بگیم، حالا این داستان‌های فراواقعی طبیعتاً وقتی وارد فرهنگ و بوم ما میشن باید با داستان‌های فراواقعی که در مثلا آمریکای لاتین و صاحب سبکش هم مارکزه نوشته میشه یک تفاوت‌هایی داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم عیناً، یعنی نمیشه عیناً همون روش‌ها رو به کار ببریم. داستان‌های مثلا سورئال یا فراواقعی ما طبیعتاً با داستان‌های فراواقعی اونها از نظر مضمون، محتوا و پرداخت متفاوته. حالا ممکنه باز برای یکی از مخاطبای ما سوال پیش بیاد، بگه آقا تعریف سورئال چیه؟ چرا اینقدر مباحث پیچیده شد و چقدر مثلا لغات داره گنگ و خیلی اصطلاحات باش بازی میشه؟ ما بگیم داستان‌هایی که تخیلیه، داستان‌هایی که بار بیشتری از تخیل داره و زمان و مکان در اون قطعیت نداره، شخصیت‌ها در اون قطعیت نداره، اما واقعی بودن و واقعیتی که واقعی بودن رو نشون میده و اون تعریفی که نویسنده باش انجام میده متفاوته با داستان‌های رئال. خب ما حالا از کجا باید بفهمیم که این داستان احضاری داستان رئالیه یا سورئالیه؟ اولش خیلی معمولی شروع میشه، طبق همون چیزی که داستان‌های سورئال قواعدشونه، قواعد اصلیشونه، که داستان باید به صورت خیلی راحت شروع بشه، خیلی رئال، خیلی روزمره شروع بشه تا مخاطب بتونه به اون داستان نزدیک بشه و ارتباط برقرار کنه با اون. وقتی مخاطب با اون داستان ارتباط برقرار کرد، اطمینان کرد که داره یک داستان رئال میخونه، داستانی روزمره میخونه، میره وارد مرحله بعد میشه نویسنده. شروع میکنه اون ساختارهای ذهنی که خودش تعریف کرده رو میشکنه و این کار رو قدم به قدم خیلی آهسته انجام میده که مخاطب پس زده نشه به صورت ناگهانی. برخلاف داستان سیال ذهن که باز سبک دیگه از داستان نویسیه، به سرعت وقایع تغییر میکنن، زمان تغییر میکنه، همه چیزها متغیره و از همون اولش هم این تغییرها شروع میشه. اما سورئال به این شکل نیست، خیلی نرم نرم اول مخاطب رو قانع میکنه که داستان خیلی روزمره، بعد شروع میکنه اون قواعد روزمرگی رو شکستن. یکی از نکاتی که باعث میشه ما متوجه بشیم داستان احضاری داستان رئالی نیست، داستان روزمره ای نیست و وقایع به صورت 100% قطعی روایت نمیشن، روش بیانیه که نویسنده انتخاب کرده، روش دیالوگویی که نویسنده ارتباط برقرار کنن. اما وجه و صورت دیگه ای که میتونیم قائل بشیم و بر اون اساس بگیم که این داستان داستان روزمره نیست، تغییر شخصیتیه که ما در اواسط داستان با اون روبرویم و تغییر شخصیت خواهر با برادر. یک دفعه ای مسعود از خواب بیدار میشه و میبینه شده عارفه، در اتاق یک دختر دیگه‌ای قرار داره. حالا مسعود با همون ذهنیت مسعود خودش تبدیل شده به عارفه. این باعث میشه اون بحثی که عرض کردم خدمتون، سورئال بودن و فراواقعی بودن پیش بیاد که ما رو دیگه از یک داستان امروزی، از یک داستان واقعی و روزمره خارج میکنه. تمام عرایز بنده برای این قضیه که وقتی ما با داستانی روبرو میشیم که سورئاله، دیگه با قواعد رئال و داستان روزمره که بر اساس واقعیت‌های زندگی ما شکل گرفته روبرو نیستیم و با اون قواعد نباید هیچ وقت داستان رو باهاش روبرو بشیم. حالا نویسنده‌ای که با این چالش روبروه و میخواد داستانی شکل بده که سورئال باشه، باید قواعد اون رو به خوبی بدونه. بیگدار به آب زدن باعث میشه که داستان لوس بشه و خیلی لبه تیر حرکت کردن. البته داستان دینی نوشتن و داستانی که نام اهل بیت در اون آورده باشه بالاخره ریسک های خودش رو داره، انتقاد های خودش رو داره که باید نویسنده اونها رو به جان و دل بپذیره و تلاش کنه تا جایی که میتونه اون اشتباهاتش رو کم کنه و نگذاره که اشتباهاتش خدایی نکرده خدشه‌ای به ساحت اهل بیت وارد کنه. بنابراین ما با یه داستانی در احضاری روبرویم که میخواد یک مالی خولی یا یک بهتره بگم یک افکار از هم گسیخته رو به مخاطب نشون بده و در ضمن رشد یک شخصیت، شخصیتی که مسئولیت پذیر نیست، نمیخواد طبق قواعد جامعه زندگی کنه و خیلی از مسائل مثلا ازدواجش رو نمیتونه به خاطر اون ضعف شخصیتی که داره به عهده بگیره و مسئولیت پذیر نیست. حالا میخواد این روایت و در این ماجرا قرار میگیره، به گونه اهل بیت به اون مدد میرسونن و میتونه مراحل رو طی کنه. انشالله برای برنامه بعدی کتاب دیگه‌ای رو معرفی خواهیم کرد و با یک اثر و چالشی که نویسنده با اون روبرو میشه خدمتتون خواهیم بود. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.